أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به مسئله اجزای اتیان به امر ظاهری از واقعی. مرحوم آیت الله خویی از اون علی در ابتدای سخنشون میفهمند اینجا هفت قول است: اجزای مطلق، عدم اجزای مطلق، تفصیل بین علم وجدانی به تکلیف و کشف خلافش و علم تعبدی و کشف خلافش، که در صورت علم وجدانی اجزا هست در علم تعبدی نه. بعد کلام مرحوم آخوند رو مطرح میکنن که محور رو این فرمایش ایشون قرار میدن که ایشون تفصیل دادند در عوامر بین اون عوامر ظاهریهی که به لسان واقع جعل تکلیف میکنه، که حالا جزء تکلیف یا شرط تکلیف رو میگه تو داری، واقع رو توسعه میده، که اصول محرزه گفته میشه. یه قسم از اصول عملی است و بعضی از اصول عملیه که اونها نازده به واقع نیست و شک در آن اخذ در قاعده طهارت و اینها شک اخذ نشده. اون بودن من برحال اون اصولی که به نوعی درش شک هست و حالا غیر از احتیاط دیگه. بین اینها مرحوم آخوند تفصیل قائل بود که نوع دوم بنابر طریقیت اگر کشف خلاف بشه مجزی نیست، اما در قاعده طهارت، قاعده علیت، حتی استصحاب طهارت یا علیت رو بنابر اقوا مرحوم آخوند جزء قواعدی بیان کردن که هم منجزیت داره هم معذریت داره. منجزیتش به لحاظ این که واقع رو تنجیز میکنه. ایشون دو سه تا اشکال دارن در این بحث به مرحوم آخوند، که بهمان که این مطلبی که شما در اصول گفتید در باب قاعده طهارت اینها در غیر باب صلات از ابواب واجبات جاری نمیشه. مثلا اگر کسی با یک آبی وضو بگیره، اینجا از جهت قاعده طهارت حکم به طهارتش میشه، آبی که مشکوک طهارت است یا باعث حساب طهارت، بعد کشف خلاف شد. اینجا هیچ کس از فقها قائل نیست به این که مجزیه، حتی خود مرحوم آخوندم اینجا رو قائل به اجزا نیست. این اولا به صورت نقض، و ثانیا حالا به تعبیری به صورت جواب حلی، که میخوام بفهمن که قاعده طهارت و حلیت اصلا مفادش چیه. بفهمد که در مورد شک جعل حکم ظاهری میکنه، اما در اینجا حکم واقعی هم محفوظه، نظر به حکم واقعی نداره که بگه این حکم واقعیه، میگه فقط حکم ظاهریه. و بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه تنافی نیست، چون اینها از امور اعتباری هستند. تضاد در امور تکوینی تحقق پیدا میکنه، اما در امور اعتباری مولا از یک جهتی حکمی رو معین میکنه، از جهت دیگری حکم دیگری، به حال منافاتی با ولی دیگه تناقض نیست، تضاد نیست، چون جهت دوتاست. تضاد اونجاییست که جهت یکی باشه، اما اینجا نه. حال جهاتش فرق میکنه دیگه، از یک به یک عمل از یک جهت نمیشه هم واجب باشه هم. خب احکام بله، حال احکام جاری بر چی میشه؟ بر متعلقاتش، به لحاظ متعلقات که جهات مختلفی داره این تضادی بینشون نیست، نه اینکه بین احکامشون، نه فقط بین احکام تضاد نیست، به لحاظ متعلقاتشون حکم ظاهری این شی و حکم واقعی این شی اینها با هم دیگه تضادی نداره. این از جهت حکم واقعی حکمی داره، از جهت ظاهری حکم دیگری. حالا اماره آمده میگه که این طاهره، یا قاعده طهارت میگه این طاهره، حالا واقعا این تغییر پیدا میکنه، حکم واقعی تغییر پیدا میکنه؟ نه، حکم واقعی سر جای خودش هست، این حکم ظاهریه. این همون فرمایش ایشونه که مرحوم آیخویی ایشون میگه که فقط مؤذریت را جعل میکنه شارع مقدس در این احکام ظاهری. اون حال اماراتی که اگر داشته باشیم که واقع رو داره میگه اینجا جعل میکنه، واقع رو توسعه بده، اینجا هم مؤذریت هم منجزیته. در واقع ایشون مبناهن با مرحوم آخوند سخن دارند که در این گونه موارد فقط مؤذریته، مرحوم آخوند میگن که هم منجزیته، یعنی واقع منجزه، هم مؤذره، که ایشون یک نقضی آورد که اگر انسان با قاعده طهارت آبی رو به هر حال احراز کرد که طاهره یا استصحاب طهارت، بعد انکشاف خلاف شد، آیا شما قائل به هر حال اجزا میشید؟ نه، اینجا که قائل به اجزا نمیشید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط در اون صورتی که شما حضور گرفتید عضو داشتید، شارع مقدس میگه در این حیطه فقط تو میتوانی این کار را انجام بدی، اما که واقع را آوردی نه، اگر مطابق با واقع شد بله، اگر نشد بعد واقع رو بیاری. با این نقض ایشون این رو بیان میکنن. ثانیاً تضاد نیست، بنابراین تضاد کجا تصور میشه؟ یا از حیث مبدأ یا از حیث منتهاست. از حیث مبدأ یعنی این که یکی مصلحت داشته باشه یکی مفسده داشته باشه، اینجا تضاد نداره. احکام واقعی مصلحت همیشگی دارند، احکام ظاهری مصلحت ظاهری دارند، تنافی از این جهت نیست، که نتیجه‌ش هم همون مؤذریته، که تا وقتی که شما به هر حال این قاعده اجرا میکنی و کشف خلاف نشده که واقع برات منجز بشه، بفهمی که منجزه، این به هر حال مؤذره، این مصلحت ظاهری داره، اون مصلحتش همیشگیه، این مصلحتش موقته، اینا با هم دیگه تضاد نداره. از جهت منتها هم که مسئله امتثال باشه، اون هم خلاصه تضاد نداره. حکم واقعی وظیفه کسی است که به او برسه حکم واقعی، حکم ظاهری وظیفه کسی است که اون حکم واقعی بهش نرسه. خب اینا هم دیگه تضاد ندارن. حالا حکم واقعی بهش نرسیده، این حکم ظاهری براش رسیده، ملزم به امتثال به این حکم ظاهریه. حالا فهمید که خلاف، کشف میکنه که حکم واقعی منجزه، پس باید اون رو امتثال بکنه. ولی دیگه جهت چون دوتا شد، این ناظر به واقع نیست که واقع رو توسعه بده، فقط ظاهره. مرحوم آخوند میخوان که نه، در قاعده طهارت اینها ناظره، لذا توسعه میده و به نوعی حالا تضاد است. مثلا تضاد رو ایشون مثلا به گردن مرحوم آخوند میذاره. بنابراین که نتیجهش هم توسعه یه حکم واقعی میشه بنابر فرمایش مرحوم آخوند. اما ایشون میخوان که نخه، حکم واقعی سر جای خودش هست، یعنی همیشه ما مأمور به واقع هستیم، تغییر نمی کنه. اونتا اگر واقعا به واقع رسیدیم، اون واقع رو که دیگه آوردیم، یه قطعا امتثال حکم واقعی از حکم خودش، این قطعیه دیگه. اما حکم ظاهری به هر حال در طول حکم واقعی است، به این معنا که اگر حکم واقعی منجز نشد، بهت نرسید، این حکم در حیطه شک بر تو منجزه، این حکم ظاهری منجزه و معذر از نیاوردن حکم واقعی میشه. خب اگر کشف خلاف شد در وقت باید اعاده بکنه. اما دلیلی نداریم که اثبات بکنه با قاعده طهارت برحال اجزا هست، پس هم قائل به اعاده باید بشیم، هم قائل به قضا. این از یه طرف. از طرف دیگر ایشون کلام خود مرحوم آقای خویی رو من کجا فرموده؟ من بله، به هر حال بله، اگر در این موارد یک چنین فرمایشاتی فرموده باشم قطعا نقض دیگه. چه فرقی بین استصحاب طهارت یا نجاست هست و قاعده طهارت؟ از این جهت فرقی اصلا قاعده طهارت بالاتر مفادش که استصحاب طهارت رو علا قولن مثلا گفتن مانند قاعده است. بله، به هر حال ایشون اگر چه این فرمایشی داشته باشن نقض این فرمایششون میشه. بله بله، میفهمد که این از یک جهت بحث به این صورت باید مطرح بشه و از جهت دیگر میفهمد که اشکالی نیست در این که اماراتی که بر شبهات موضوعی قائم میشود اینها از محل بحث خارج هستن، مثل بیانه ید که میاد موضوع رو مشخص میکنه، چون اماره که واقع رو منقلب نمیکنه که. وقتی که گفت این طاهره، واقعا طاهرش که نمیکنه. این رو بر ما بر حال یک تکلیف ظاهری میاره و قائلین به تصویب ایشون میگن که در موضوعات حتی قائل به این معنا نیستن، قائل به تصویب در احکام قائل هستن که حکم عوض میشه. اگر به هر حال یه حکم ظاهری آمد، این حکم واقعی رو حالا تغییر میده. پس این از این جهت باید دقت کرد که موارد به هر حال این قواعد کجاست. اونجایی است که ما در رابطه با حکم مسئله ای رو خلاصه برامون اثبات بشه، نه در موضوعات. و طرف دیگر فقها ها که تسالم دارن بر این که اونجایی که کشف شه حکم ظاهری اساساً نیست، اینها از محل کلام خارجه. مثل اونجایی که مجتهد بهش کشف خلاف بشه در استنباطش، از یک لفظی یک معنایی رو استنباط میکنه، طبق آن حکم میکنه. مثلا در سند مثلا ابن سنان آمده، این خیال میکنه محمد ابن سنانه و حکم میکنه که طبق اون منقولی که نقل میکنه حکم میکنه، چون احراز کرده که صحیحه. بعد انگش همه به اینکه این عبدالله ابن سنانه، اشتراک برحال لفظی بود، تشابه لفظی بوده. و همینطور از این قبیل یک معنایی از یک لفظی استفاده کرده، از لفظ سعید یک معنایی رو استفاده کرده، بعد معلوم شد که سعید دارای معنا نیست، اون برحال مصداقی که برای سعید از این لفظ استفاده کرده خلافه. خب اینجاها چگونه ما حکم بکنیم؟ میخواد که قاعده کلی است که هر جا اشتباه در تطبیق باشد به تخیل اینکه لفظی ظاهر در معنایی است بعد کشف خلاف بشه، یا مثلا فلان روایت از فلان راویه به تخیل اینکه اون راویه بر حال صحیح است بعد کشف خلاف بشه، در همه این موارد تسالم کردن ایشون میگن که اجزا نیست. و همینطور اگر کشف خلاف به علم وجدانی بشه، به اینکه مجتهد رأیش عوض بشه، بعد بفهمه که اون فتوای جدیدش مخالف فتوای قدیمشه، خب بعد اعاده بکنه. حالا این فرمایشات ایشونه که پس محل نزاع میفهمن که در مسئله ما اونجاییست که در شبهات حکمیه یک حجت معتبری برخلاف قائم بشه. مثلا فتوا بده به عدم جزئیتش یا شرطیتش، بعد حجتی بیاد بر این که این شرط است یا جزء است. قبلا عمومی بود، حالا خاصی آمده. قبلا اطلاقی بود، بعد به یک مقیدی دسترسی پیدا کرد، بعد معلوم شد که اونجا این شخص نیاورده. خب ما باید مورد بحث رو خوب منقح بکنیم که آیا این امارات بر موضوعات اقامه بشه، آیا ما قائل به اجزا میشیم یا نه، یا این که اصلا اینجا از مورد بحث خارجه، یا اینکه این امارات بر حکمی اقامه بشه و بعد کشف خلاف بشه. ایشون حالا یه مقداری در اینجا تفصیل قائل میشن، میخوان که در اینجا اقوالیست و صحیح این است که ما ما بین نظریه طریقیت در امارات و سببیت تفکیک قائل بشیم در احکام. در احکام یعنی با این بیان محل بحث رو منقح کردن که کنهو مرحوم آخوند مورد بحث رو منقح نکرده بود، هم موارد کشف خلاف در موضوعات رو شامل می شود، هم موارد کشف خلاف در احکام رو با این بیانش. بله آره دیگه، یکاسه فرمود مثلا قاعده مثلا قواعد اینها چه در موضوعات چه در احکام اینها قالب اجزا شده در بله امارات یا اصول عملیه قالب عدم اجزا شده. مرحوم آخون ایشون فرد نخه، باید ما ملاحظه بکنیم اصلا این قواعد در موضوعات نیست، این قواعد در احکامه. بله حالا باید دید این قاعده طهارت در احکامه به چه معنا، که ما قاعده طهارت رو در یک حکم شیعی جزئیت شیعی میاریم یا اینکه نه اصلا این قواعد معنا داره در موضوع در احکام بیاد یا اینکه نه. حالا ایشون تفصیلشون رو ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنه. از موضوع دیگه شکی در آهن اونم طبیعت آهن یک حیوان یا یه مثلا یک حیوانی که مشهور به هویت است. بله خب اینا دیگه بستگی داره به این که ما ببینیم اصل در اشیا چیه، طهارت یا نه. نه قاعده طهارت نیست، نه قاعده طهارت نیست، اون بحث دیگری میشه که اصل در اشیا طهارت یا اصل نه نه قاعده طهارت در دو تا موضوع، به هر حال حالا باید دید که حالا این قاعده طهارت یا حلیت این وقتی به اصل اشیا بخوره که اصل در اشیا حلیت، این همون مورد قاعده حلیت منحنفی میشه یا اینکه نه. حالا انشاءالله تو تفصیل ایشون ببینیم که در اینجا چی میفرمان. صلی الله علیه و آله.